نماز جمعه 2 فروردین سال 92
شاید و هدش و حالا ایمان جمعی روح خفتون حضرت آنت الله عرافی سد سلامت محمدی
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهز و عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در اولین جمعه سال جدید و در نماز با شکوه و معنوی و عبادی جمعه به تقوا و پارسایی سفارش میکنم. تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند میتواند همه ما را نجات دهد و سالمون را باید با نام و یاد خدا و با عزم بر پارسایی و تقوا آغاز کنیم به فضل الهی انشاءالله. بحث ما در خطبه های قبل در سبک زندگی اسلامی بود. عرض کردیم اولین و یکی از مهمترین شاخصهای زندگی اسلامی این است که بخشی از اوقات یک انسان مؤمن و یک انسان در تراز مسلمان عبادت و بندگی خداست. البته مسلمان کسی است که تلاش بکند همه زندگی او بندگی خدا و عبادت باشد، اما یک عبادت‌های خاص و ویژه‌ای مانند نماز و روزه و حج و زکات و خمس و دعا و زیارت و مناجات داریم که اینها باید بخشی از زندگی مسلمان را به خود اختصاص بدهد و تأکید شده در روایات بر اینکه انسان مؤمن و مسلمان درست کسی است که وقت خود را مهندسی می‌کند، برای اوقات خود دارای نظم و برنامه است. بخشی از ساعات روز، حالا مقداری کم یا زیاد بر حسب درجات ایمانی افراد، بخشی از اوقات انسان مؤمن در طول روز، در شبان روز، در هفته، در ماه، در سال به عبادت اختصاص پیدا می کند. عبادت‌هایی که برخی واجبند، برخی مستحب، برخی ذکر زبانی هستند و برخی مالی و اقتصادی هستند. بخشی از اوقات انسان مسلمان به صورت الزامی یا غیر الزامی اختصاص به عبادت داره، این لازمه زندگی مسلمانی است. البته در یک حدی واجبه، ترک اون گناه هست، تا یک حدودی هم مستحبه که در مستحبات هم درجات زیاد و فراوانی وجود داره. عبادت یک شاخص مهم در زندگی اسلامی و ایمانی است. عرض کردیم در خطبه های قبل که مهمترین اصول، ضوابط و شاخصهای عبادت چند چیزه، حالا اهم از نماز و سایر عبادت ها. بعضی از اصول و ضوابط و ویژگی ها و معیار ها و شاخصهای عبادت مخصوص نماز، روزه، حج، زکات، خمس، ولی یک تعداد اصول مشترک و ضوابط عام و معیارهای کلی داریم که عبادتها باید بر اساس اونها تنظیم بشه. من 7 شاخص را در 2 خطبه قبل گفتم، باز هم در آغاز این خطبه اونها را تکرار میکنم. 2-3 تا شاخص و اصل جدید را هم عرض میکنم. 1. معرفت و آگاهی و بصیرت و یقین به خداوند و ارزش عبادته. اصل عبادت این شناخت و آگاهی و بصیرته، این یک پایه عبادت. اینا را قبلا بحث کردیم، فهرستش را عرض میکنم. 2. اخلاص و انگیزه پاک در آمد و رفت عبادی، در قیام و قعود، در نماز و هر عبادتی انگیزه فقط خدا باشه. یک چیز مرا به سمت نماز و جمعه و جماعت و عبادت فرا بخواند که عبارت است از اخلاص در نیت. پس اولی اندیشه متعالی بود، معرفت. دومی انگیزه پاک، اخلاص. سوم حال و رمق و نشاط عبادی است که روایاتش رو قبلا عرض کردم. ارزش یک عبادت به اون حال در عبادته و نشاط و سرزندگی در عبادته. عبادتی که از سر سیری و کسالت و پژمردگی انجام بشه ارزش چندانی ندارد. 4. استمرار و مداومت در عبادته که انسان واجبات و محرمات که روشن، واجب عبادات واجب که روشن است، تو مستحبات هم آدم تلاش بکنه که بر یک مستحباتی مداومت داشته باشه. ادامه خط عبادی در زندگی یک نورانیت ویژه‌ای به زندگی و شخصیت انسان میبخشد. 5. مغرور نشدن به عبادت و اینکه عبادتها را در پیشگاه خدا کم بشمارد، علارغم اینکه عبادت برای ما بسیار مهمه، برای تعالی و کمال ما پایه است، رکن بسیار مهم است، اما این عبادتها در برابر عظمت خدا ناچیزه، باید اونها را ناچیز شمار در برابر عظمت خدا. 6. اینکه عبادتهای واجب و شعائر دینی باید بیاد در ملأ عام، در محیطهای عمومی و آشکار انجام بشه، مثل نماز جماعت، جمعه، نماز عید و مراسم و شعائر دینی از عبادات یا زیارات. اینها خوبه که بیاد در ملأ عام، چرا اینها شعار دینه، اینها فلسفه اجتماعی و سیاسی دارد. این در یک بخشی. 2. اونجایی که واجبات یا مستحباتی است که خود شرع گفته برید تو جمعیت، مثل جماعت و جمعه یا نماز عید یا حج و امثال اینها، یا مستحبات دیگری از زیارات و دعاهایی که شده جزء شعائر جامعه و فلسفه تربیتی داره. اینها باید بیاد در ملأ عام، اما بخشی از عبادت ها باید بره تو پنهانی انجام بگیره. و عبادات پنهانی یک روح و نورانیت ویژه ای داره، هر کسی باید یک قسمتی عبادت مخفی و بین خود و خدا داشته باشه. پس آشکار بودن در جاهایی و در موارد مستحبی که شعائر نیست، اینها را آدم تلاش بکنه مخفی بکنه. تو انفاقات هم همینطوره، آدم دستگیری و رسیدگی بکنه ولی پنهان کسی نفهمه، آدم بین خود و خدا معامله بکنه و اسراری از عبادت داشته باشه که دیگران از آن مطلع نباشن. اینم ششم. هفتم، عرض کردیم رعایت اولویت در عبادت ها، یعنی این که واجبات بر مستحبات مقدمه. تا کسی واجبش رو انجام نداده معنا نداره مستحبات رو بپردازه. انفاق ها میکنه، خرج ها میکنه در حالی که خمس و زکاتش رو نمیده، این قبول نیست، درست نیست. توی مستحبات هم انسان باید اولویت داشته باشه. عبادت ها مثل سایر اعمال رتبه بندی داره، درجات داره، مراتب داره. آدم خبیر و آگاه اولویت ها رو رعایت میکنه. اگر همسایه و خویش و قومش مشکل داره نمیره سراغ دورتر. اگر خمس و زکاتش رو نداده نمیره سراغ مستحبات. اول واجبات، بعد مستحبات. تازه تو خود واجبات و مستحبات هم سلسله مراتب و درجاته که کم و بیش در فقه گفته شده. اینم هفتم. این هفت شاخص و ملاک عبادت را قبلا گفته بودم، اینا متن زندگی ماست. در متن زندگی ایمانی و اسلامی باید عبادت یک جای خوب داشته باشه، و عبادت خوبم اینه که این شاخص ها و ملاک ها را داشته باشه. این هفتم، اینا را قبلا عرض کرده بودم. هشتم، مدارا و عدم تحمیل، به خصوص در مستحبات. روح آدم، این در روایات داره، روح انسان فراز و فرود داره. دیدید گاهی آدم حال داره، گاهی حال نداره. در روایات خیلی تاکید شده در خصوص مستحبات اینجوره. تو مستحباتی که آدم میخواد انجام بده گاهی میشه که این دل کشش نداره، رمق لازم رو نداره. میگه زیادی بر خودت تحمیل نکن، حتی در حدی که داره. حالا یکی از معصومین بودن، امام صادق شاهد بودن، در حال طواف بودن، زیاد داشتن طواف مستحب انجام میدادن. پدر بزرگوارشون، امام دیگه، اونجا میرسه به این نونهال و نوجوانی که با علاقه زیاد، اونجا علاقهش هم زیاد بوده ولی زیاد عبادت مستحب انجام میداده، پدر میگه آرامتر. گاهی افراط در مستحبات نسبت به خود انسان، گاهی هم تو خونه نسبت به بچه و افرادی که در خونه هستن، این گاهی زدگی میاره. اینو باید خیلی با نگاه تربیتی تنظیمش کرد. افراط و زیاده روی در چیزهای مستحب که آدم میبینه که ظرفیتش الان نیست، حالش الان نیست، میگه آرام باش. یا الان هم ظرفیتش هست ولی آینده معلوم نیست بتونه دوام پیدا بکنه، ممکن این زدگی پیدا بکنه، اصلا برگرده. میگه اینجا آرام، اعتدال در عبادت، این شاخص هشتم. عدم افراد در جایی که ظرفیتش نیست، توجه به اون نکات تربیتی در اونجایی که میخواد توصیه به عبادت بکنه، این خیلی مهمه. مرحوم والد ما رحمت الله علیه وقتی که مشهد مشرف میشدن، من چند سفر خدمت ایشون بودم مشهد، خاطرات مشهد ایشون و زیارت ایشون نسبت به امام رضا از کودکی همراه منه. خیلی ایشون شیفته و علاقه من بود و فانی میشد وقتی که اونجا به زیارت میرفت. گاهی هم یک روز میرفت، دو روز، سه روز، اما اونجا که میرفت ایشون خودشون تمام شب تو حرم بودند. اصلا زندگیش اونجا دیگه همه زیارت بود، اون چند روزی که اونجا بودن. اما نسبت به ماها و بچه‌ها که کوچکتر بودیم اینجور الها و اصراری نداشت، یه بار دو بار آرام که زده نشه از عبادت. و لذا هم برای خود انسان مهمه که یه جایی که میبینی آدم نمیکشه زیادی بر خودش تحمیل نکنه، این البته در مستحباته، و هم در مقام تربیت دیگران در خونه، چون در خونه با آدم فرزندانش رو با قرآن و نماز و عبادت مأنوس بکنه. اینو بعد میگم، یکی از اصول مهم تربیتی است. اما در همه اینا یه اعتدال رعایت میکنه، چون گاهی تندی و زیاده روی موجب یه وازدگی میشه، بعدها اثرش ظاهر میشه. یه دفعه میبینی بچه‌ای که خیلی خوب و همه چیزش تمام بود و مستحبات و چی و چی، یه دفعه میبینی همه قیدا رو میبره میره. چرا؟ برای اینکه یکی از این دو اشکال داشته، یا عمق نداشته، معرفت بهش نداده، یا اینکه زیادی تحمیل کرده، یه دفعه برید. این بریدن در عبادت گاهی نتیجه تندروی در مستحبات و عدم رعایت اینهاست. آرام تدریجی با دادن بره جلو و رعایت اعتدال و تدریج، اینم شاخص هشتمه. که شاخص و ملاک نهم اینه که انسان خودش را مشهور به عبادت نکنه، به این مستحبات و ذکرها و اونا، چون اینم چیزیست دیگه. این گاهی مقدس معابی های زیادی که آدم سجاده آب بکشه و همیشه یه جوری خودش نشون بده که بله من دائم در ذکرم و چی، این مطلوب نیست. البته ترکش هم خوب نیست، بالاخره گاهی آدم با ذکر بگه توجه بشه که معلوم بشه این هست. اما اینکه یه کسی خودش خیلی انگشت نما بکنه که بله ما اینجوریه، این در معرض ریا خیلی ها وقتها. همیشه اینجور نیست و ممکنه کسی از اینا عبور کرده باشه، گاهی میشه، ولی خیلی با توجه داشت در اظهار عبادت و ذکر و مستحبات گاهی آدم میفته تو دام شیطان، دام ریا، و اون انگیزه الهی محو میشه. ولی زود در بعضی روایات هم اومده که تشهیر نکنید خودتون را به این عبادت ها، این مستحبات و اینا، و الا جمعه و جماعت وقتی شیطان گولتون نزنه. جمعه و جماعت نماد اسلامی است، نماد دینداری است. شاخص یک انسان مسلمان اینه که ملازم مسجد و صفوف مستحکم جماعت و جمعه و عید و مراسم دینی باشه. اما گاهی اون طرف حالا در مستحبات اون آدم باید مواظبت بکنه. البته گاهی هم هست حالا شخصیتی مثل مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، گذشته از این حرفا، دیگه اصلا در قید این نیست که حالا کی، اون جای خودش. اما باید اینو توجه کرد که زیاد از سر تظاهر و خود را نشون دادن و اظهار وجود کردن در این مستحبات، این مواظبت میخواد، چون در معرض فتنه شیطانه. شیطان میاد و اون را پوسیده میکنه، اون دل را و جان را و عبادت آدم را. اینم باید اعتدال باشه، توجه باشه که در معرض این آفت قرار نگیره. این هم شاخص نمیدونم نهم شد. بله نهم. دهم این که عبادت یه ربطی با واجبات و تکالیف دیگر ما هم داره. میدونید مجموعه اعمال ما زمینی که هر کدام از این واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات و تکالیف دینی، هر کدام یه فایل ویژه خودش داره، یک ردیف خاص و کد خاص داره. اینا هر کدام کد خاص داره، هر کدی هم کلی فلسفه داره، آثار داره، برکات داره که بی حساب و کتاب این برکات عبادات. اما در این که هر عبادتی شما نماز، روزه، حج، مستحبات، مکرو، اینا هر کدام از اینا یه فایلیه، یه کد مخصوص داره، آثار ویژه داره. در این که هر عبادتی و هر اطاعتی کد مخصوص داره، فایل ویژه داره، برای خودش حساب مخصوص داره، در این حال اینا ظروف مرتبطه هستند. یعنی عبادت ها و اعمال ما یک ارتباطی با هم دارن، هر کدام جای خودش ها، اما همشون ظروف مرتبطن، با هم پیوستن. گاهی میشه عبادت خوب کرده ولی یک گناه میاد همه اون رو برباد میده میره. اینو بهش میگن حبت، قانون حبت اعمال. این قانون در متن قرآن آمده. قانون حبت اعمال یعنی گناهانی میاد که کلی عبادت و واجبات و اطاعات رو کلش از بین میبره میره، مخصوصا در حقوق الناس. یه قانون دیگری داریم، قانون تکفیر. قانون تکفیر اینه که بعضی از خوبی ها و اطاعت ها میاد عیب اون بدی ها رو میپوشونه، عقاب اونها رو میپوشونه. اون دو تا قانون، قوانین دیگه هم هست، فعلا من دو تا قانونش عرض کردم. قانون حب، قانون تکفیر. هفت معناش اینه که بدیها میاد گاهی غلبه پیدا میکنه، خوبیا رو از بین میبره. تکفیر عکس اینه، گاهی خوبیا غلبه میکنه، بدیها رو میبره کنار. این دوتا قانون در قرآن هم آمده. الان من بحثم راجع به این دوتا قانون نیست، خیلی حرفهای دقیق و زیبا و ظریفی در اینجا آمده، نظریات متعددی در توجیه این دوتا قانون آمده. مرحوم علامه در یکی از جلدهای المیزان ده 20 قول اینجا آوردند و آرای مختلفی، حالا وارد اون بحثای علمیش نمیخوام بشم، ولی اصلش اینه، گاهی کارهای خوبی وزن سنگینی پیدا میکنه که کفاره بدیا میشه، گاهی کارهای بد یک وزن بزرگی پیدا میکنه که روی این خوبیا رو میپوشونه. این نشون میده که عبادت ها کد مخصوص دارند، اما این کدا با هم ربط هم دارند. اگر آدم مواظبت نکنه ممکنه که بدی هایی بیاد همه عبادت های آدم از بین ببره. همونی که تو شیطان دیدیم 6000 سال از سالهای اون دنیا عبادت کرده، اما در یک بزنگاه نافرمانی کرد، نافرمانی یک لحظه پرونده قطور عبادت او را بر باد داد. پس باید توجه بکنیم در عبادت این شاخص دهمش اینه که مواظب باشیم که گناهان و معاصی میتواند ارزش عبادت ها را محو بکنه، پس باید رعایت سایر تکالیف هم کرد. اینا همه به هم منظومه اند، مجموعه اند، به هم پیوسته اند. اگر رعایت اون نشه وقتی اون هیچ ارزشی دست باقی نماند. پس تأثیر سایر اعمال بر عبادات مهمه، همونطور که عبادت ها کارهای دیگر را جبران میکنه، تکمیل میکنه، گاهی عیبا را میپوشونه، ولی یه وقتی هم بدی ها میاد بالا، عبادت ها را محو میکنه میره. به هوش باشیم که سایر بدی ها نیاد عبادت های ما را محو کنه. پس باید رعایت سایر تکالیف کرد به عنوان شاخص دهم. رعایت سایر تکالیف از ترس این که مبادا خلاف ما در جای دیگه بیاد عبادت های ما رو از بین ببره، مخصوصا حق الناس. حق الناس اونقدر اسلام و روایات مورد تاکید قرار گرفته، در آغاز سال هم باید خودمون را به این حق الناس سفارش بکنیم. و این دعای ابتدای سال هم توحیده، میگه بیایید به سمت خدا. مظهر خدا هم عبادته، اونجایی که دلدادگی به خدا تجلی پیدا میکنه عبادته. همین دعای اول سال، یا مقلب القلوب و الافصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، یعنی وجود انسان که در بهار طبیعت قرار میگیره باید بره توی یک بهار جدید، در یک تولد نو و با نگاهی نو به عالم غیب و به خداوند متعال. حالا نمونه اینا رو میخوایید، من یک روایت به مناسبت ایام فاطمیه در مورد از زهرا که این روایت رو قبلا هم خوندم، امروز هم براتون میخونم، ببینید عبادت یعنی چی. این روایت رو قبلا خوندیم از عمالی صدوق، ملاحظه بکنید، به عنوان عرض ادب به پیشگاه این بانوی یگانه عالم و این عزیز خدا و پیامبر خدا و مظلومه و شهیده عالم، ببینید عبادتش چی بود. در عمالی صدوق داره که و اما پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی، این باشه تحفه اولین جمعه ماه سال جدید در شناخت حضرت زهرا که سیده نساء عالمینه. این کلام نورانی پیامبر خدا در شأن این بانوی جوانی که عمر کوتاه او به عظمت عمر بزرگان عالم ارزش داشت. و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. اما دخترم، پیغمبر دخترهای دیگه هم داشت، زنها هم داشت، زیاد بودن، اما این نازدانه و دردانه عالم هستی دختر پیامبر خدا، میگه فاطمه، او سرور زنان عالم از آغاز تا پایان تاریخ است. او بر صدر مرتبه زنان عالم نشسته است و هی بضعت منی، او پاره وجود من است، و هی نور عینی، او نور چشم من است، و هی ثمرت و فعادی، او میوه قلب من است. اینو خیلی حرفای بزرگیه، همینجوری که پیغمبر خدا نمیگه. پیغمبر خدا این هو الا وحی و یوها، او وحی سخنش. فاطمه پاره من است، نور چشم من است، میوه قلب من است، و بالاتر وحیه روحی التی بین جنبه، او جان من است. این آخرش اوج که میگیره اینه، فاطمه جان من است و فاطمه فرشته ای در قالب انسان است. عبادت او چی؟ متا قامت فی محرابها بین یدی ردها جل جلاله زهر نور حال ملائکت السما. من در همین جایی وقتی این رو شرح مفصل دادم، حالا عبور میکنم. هرگاه که این دختر من و سرور زنان عالم به محراب عبادت بایستد، این عبادت، این سبک عبادی فاطمه است. هرگاه که به محراب بایستد، نور او آسمان ها و ملائکه آسمان را روشن میکنه. این عبادت عمقداری است که اون شاخص هایی که گفتم توش تجلی کرده. این عبادت در آسمان ملکوت میدرخشه. این یعنی چی؟ به عقل ما نمیاد یه عبادتی بیاد آسمان ملائکه که نور همش اونجا را روشن بکنه. این به عقل ما نمیاد. تظهر و نور حال ملائکت السما کما یظهر و نور الکواکب العجم. چطور خورشید اینجا رو روشن کرد؟ نور عبادت فاطمه عالم غیب را روشن میکنه. و خداوند از این بالاتر، و خدا به ملائکه میگه نگاه کنید محراب عبادت فاطمه را و فاطمه را در عبادت. ای ملائکه نگاه کنید این فاطمه را که سرور زنان عالم است چگونه در برابر من ایستاده و بند وجود او در برابر من میلرزد و از خوف من به خود میپیچد و با تمام قلب به سمت من و در و عبادت من آمده است. شاهد میگیرم شما را که شیعیان فاطمه را از عذاب جهنم حفظ خواهم کرد. السلام علیک یا فاطمه تو سیدت نساء العالمین. سلام بر اون زن قهرمان مظلومی که همه وجود خود را قربانی اسلام و ولایت و امامت کرد و پایان عمر خودش را برای خدا مصرف کرد و اون لحظه ای را به یاد بیاوریم که بین در و دیوار صدا زد یا فضت و خودینی فضه بیا مرا دریاب که پهلوی من خود شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الله عج عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اسلک بنا محجته و انفذ امره و اشدد ازره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر در نخستین جمعه سال نو همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. در آغاز سال بیاییم تصمیم بگیریم برای رشد و کمال خودمون، برنامه بریزیم، خودمون را از آسیب‌ها و گناهان مسون بداریم و تلاش بکنیم سالی نورانی‌تر و روشن‌تر را به فضل الهی آغاز بکنیم انشاءالله. سال جدید را به حضار محترم و نمازگزاران ارجمند و ملت بزرگمون و رهبری معظم تبریک و تهنیت عرض میکنم و ایام یاد و خاطره سیده نسای عالمین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را گرامی میداریم و تسلیت عرض میکنم و تأکید میکنم برای اینکه به خصوص در روزهای چهارم، پنجم، ششم به بعد دیگه رعایت حرمت این بانوی گرامی اسلام بر همه ما فرض است و انشاءالله به اون توجه بشود. من همینجا یک خیر مقدم و خوش آمدی عرض میکنم به همه همشهریان عزیزی که در این ایام به شهر خودشان میآیند و همینطور همه مهمانانی که در ایام تعطیلات به شهر میان. خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم و همینجا هم تشکر میکنم از مهمان نوازی همه مردم عزیزمان و همینطور از برنامه ریزی هایی که مسئولان در ستاد تسهیلات نوروزی برای مهمانان داشتند. مجموعه فرمانداری و مسئولان در این زمینه تلاش های خوبی انجام دادن که جای تقدیر و تشکر داره. مهمان نوازی رسم دینداری و آیین ایمانی است و در ایام نوروز باید به این توجه بشه. دیروز مدیر کل محترم میراث استان اینجا بود، دیشب از برنامه ریزی های استانی هم گزارشی میداد که از این جهت هم از استاندار محترم و مسئولانی که برای مهمان نوازی در کل استان تلاش کردند و برنامه ریزی کردن هم در استان هم در شهرستان باید تقدیر و تشکر کرد و به ویژه از توجهی که علاوه بر این مهمان نوازی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ایمانی دارن و اقدامات فرهنگی که برای حفظ حرمت‌ها و ارزش‌های دینی انجام میشه. از این جهت هم سپاسگزاریم و خیر مقدم به همه مهمانان عزیزمون. در این خطبه من طبعاً نگاهی به سال قبل و نگاهی به سال جدید در سطح کلان کشور و مقداری هم در سطح منطقه خواهم داشت. اما در بخش اول مقام معظم رهبری سال 92 را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند و این دو شعار و نماد بزرگی که برای سال 92 تعیین کردن بسیار معنیدار و مضموندار هست. مفهوم حماسه در جایی صدق میکنه که یک فرد یا جمعی یا گروهی یا ملتی هم آگاهی و بصیرت دارن، هم عزم و اراده پولادین دارن. حماسه آفرینی در جایی است که فردی یا جمعی از روح بلند و شجاعت لازم و اراده پولادین برخوردار باشند. حماسه آفرین کسی است که اراده قوی و شجاعت لازم برای کارهای بزرگ داشته باشه. حماسه یعنی این. حماسه یعنی کار بزرگ، کار جدید، کار نو، مقاومت بالا، غلبه بر مشکلات از سوی آدم‌های بزرگ و صاحب اراده و استواری و اراده پولادین. این یعنی حماسه. کارهای روزمره و عادی انجام دادن، اینا کار خوب هست، انجام میگیره. اما حماسه یعنی کار ویژه انجام دادن. حماسه یعنی نقش‌آفرینی در یک نقطه عطف، در یک بزنگاه تاریخی یا مهم. این میشه حماسه. کاری که سالار شهیدان و زینب کبرا انجام دادن، این حماسه بزرگ تاریخی بود. در یک نقطه حساس در برابر مشکلات فراوان، اراده های قوی بر همه اونها پیروز بشه، یعنی حماسه. حماسه نقطه حساسه، نقطه عطفه، مواجهه با انبوه مشکلات، اما اراده های قوی که بتواند بر اونها غالب بشه، یعنی حماسه. ملت ما، این ملتی که عاشورایی است، ملتی که از زهرای اطهر الهام گرفته، این ذات او ذات حماسی است. عاشورا به این ملت حماسه میده، عاشورا به این ملت روح بلند و حماسی داده که میتواند بر همه مشکلات عالم غلبه پیدا بکنه، یعنی حماسه. این کاربرد این واژه بلند به عنوان حماسه در امثال، این اساره حیات این ملته، این اساره فرهنگ قوی این ملته. ملتی که در گذر تاریخ در برابر طوفانهای سهمگین و صدهای بزرگ، اراده او ایستاده و بر همه اونها غلبه پیدا کرده. ملت ما در این 30 چند سال نتیجه این حماسه های انباشته تاریخی خودش رو نشان داد. در پیروزی انقلاب یک حماسه بی‌بدیل تاریخی ملت آفرید. در دفاع مقدس دومین حماسه بزرگ این ملت آفرید. در عرصه سازندگی و تحولات اجتماعی و علمی و اقتصادی این ملت حماسه های بزرگ آفرید و در عرصه های گوناگون حماسه ها جمع شده. سال 92 این روح حماسی در عرصه سیاست و اقتصاد باید تجلی پیدا بکنه. معناش اینه که ما با خطرهای بزرگتری مواجه شدیم، ولی این ملت حماسی میتونه برای این خطرها فائق بیاد. در حوزه ما اگر به سال 91 مراجعه بکنیم، خیلی توفیقات بوده، مشکلات هم بوده که من به مهمترینش اشاره میکنم. ما در سال 91 توفیقات بزرگ این ملت داشته، یکی انتخابات آبرومند مجلس. بعد از اونچه که در فتنه 88 اتفاق افتاد، این اولین انتخاباتی بود که مردم ما هوشمندانه آگاهانه وارد صحنه شدند. این حضور آگاهانه بود، یک. دوم، حضور بسیار خوب ملت در قدس و به ویژه در 22 بهمن در اوج تحریم ها و سختی ها و گرانی ها. اینم یک حماسه دیگر با اوج اقتدار ملت ما بود. و سوم، در عرصه های علمی و فناوری کشور ما در قلمروهای مختلف رو به جلو حرکت کرد. نمونه هاش رو شنیدید، رهبری معظم فرمودن در حوزه هوا و فضا، در مسئله ماهواره، در تکنولوژی نانو، در تکنولوژی های دفاعی اهم از هوایی و دریایی، در فناوری های هسته‌ای، در فناوری های پزشکی و خیلی قلمروهای دیگه. و در عرصه های علمی دانشگاهی ما قدم های بزرگی در همین سال با این همه مشکلات برداشتیم که این هم یک عرصه سوم و بسیار مهم بود. در حدی که کشور ما در سال 90 و 91 در تولید مقاله علمی و جایگاه و رتبه علمی در جایگاه نخست در منطقه به جهان اسلام قرار گرفت و در جهان هم در رتبه های 15 و 16 و 17 در حوزه تولید مقاله علم. اینا آمار و ارقامایی است که خارجی ها دادند. بنابراین این هم یک قلمروی دیگری بود که پیشرفت های گوناگون علمی و فناوری ملت ما تجربه کرد و پشت سر گذاشت. مهمش این بود که به خصوص در اون 6-7 ماه آخر سال، در اوج این تنگناهای تحریمی که در جریان هستید، خب ما در این 3-4 قلمرو می‌بینیم کشور ما گام‌های بزرگی برداشت. البته در سال 91 ما مشکلات هم داشتیم، مشکلاتی که مشکل بود اما برخلاف اراده شیطانهای عالم فلج کننده نبود. تحریم، ممانعت از صادرات و واردات، فروش نفت و ورود ارز و مسائل مختلفی که در جریان هستید. حقیقتا این تحریم اگر به یه ملت ضعیفی متوجه میشد حتما فلج کننده بود، اما این ملت بزرگ فلج نشد و به یاری خداوند در سال 92 هم خواهند دید این ملت با ایمان خود، با اراده خود، با عزم استوار خود بر همه این شیطنت ها و وسوسه های اهریمنی غالب خواهد شد و از پادر نخواهد آمد. ملتی که 22 بهمن داره، نمازهای جمعه داره، نمازهای عید فطر داره، این ملتی که در عرصه اقتصاد و صنعت کوشا و فعاله، با اینها فلج نخواهد شد. شما مطمئن باشید ما اینجا رو با هیچ جای دیگه مقایسه نکنید و به فضل خدا، عنایات خدا هم دستگیر این ملت خواهد بود. تنگناهای بودجه داشتیم، تحریم وجود داشت، گرانی ها وجود داشت، طبقات کارمند و کارگر و متوسط به پایین سختی هایی را تحمل کردند. از طرفی هم البته ما مشکل بعضی از بی‌تدبیری ها و بی‌توجهی ها و عدم رعایت دقیق فرمان های رهبری هم داشتیم که امیدواریم این جهات هم جبران بشه. خب ما سالی با این سختی ها، اما در این حال ملتی که تو همه سختی ها رو به جلو حرکت کرده، این نکته مهم اینه که در اوج سختی ها این ملت رو به جلو بوده، همه اینا رو تحمل کرده. روز 22 بهمن هم اون اراده الهی، اون خشم ایمانی از حلقوم این ملت بزرگ بیرون آمد، همه عالم رو مبهوت کرد و اونا رو مجبور کرد که گامایی هم به عقب بنشینن. در قضیه هسته‌ای و جای دیگه هم همینه، باید به عقب بنشینن، حرفای درست و منطقی ملت ایران رو گوش کنن. سخنان دیروز مقام معظم رهبریش این همه حکمت هست و منطقه، اینجا جای چیزهای بیمنطقی نیست و دنیا هم باید این رو بفهمه و اگر بفهمن به مصلحت هم منطقه است، هم عالمه و دنیاست. نفهمن هم خودشون ضرر میکنن، ممکنه به ما خسارتی بزنن ولی ما ایستادیم. این ملت بر سر حرف درست و منطقی کوتاه نمیاد. سالی با این مشکلات گذشت، در پیش روی ما سالی است که در حماسه سیاسی ما باید انتخابات خوب بیافرینیم، در قدس و 22 بهمن حضورش ارزشمند داشته باشیم، در حضور انتخابات انتخاب فرد بهتر، قانون مداری و پایبندی به قوانین در انتخابات، اینا حماسه سیاسی است که باید ما بیافرینیم. در حصه اقتصاد هم باید به مردم اعتماد کرد، سرمایه گذاری را تقویت کرد، بخش خصوصی را تقویت کرد و حرکت شتابان علمی و اقتصادی با این فراز و فرودها پایین نیاد. منتها همش حماسه میخواد که انشاءالله ملت ما این رو از خودش نشان میده. در منطقه من گزارش طولانی اینجا دارم که فرصت طرح اونها نیست، اما بعضی از مسائلش رو اینجا عرض میکنم. ما در سطح منطقه باید از مسئولان و همه تلاشگران عرصه‌های علمی و اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی تشکر بکنیم. بعضی از اقداماتم را از بین اون چیزی که من در گزارش دارم خدمت شما اینجا عرض میکنم. ما در حوزه عرض شود که مسائل دانشگاهی قدم‌های بزرگی برداشتیم. تنوع رشته‌های در 15 ما قریب بالای 15 مرکز علمی و دانشگاهی و حوزوی در شهرستان، با بیش از 12 دانشجو، با صدها ده ها رشته و 2300 عضو هیئت علمی و مراکز و مجلات خوب. در سال جدید، در سال گذشته تنوع رشته‌ای مراکز علمی ما بیشتر شد، بعضی از مراکز به نتیجه رسید کارهاشون، اقداماتی در حوزه‌های سخت افزاری و نفت افزاری در مراکز علمی و دانشگاهی حوزوی ما انجام شد که متعدده، اما در بین اونها چند تا نکته مهم بود که یکی مسئله دانشکده الهیات بود که تبدیل به مجتمع شد و مسببه تبدیل به دانشگاهش هم آماده است که به زودی اعلام میشه و این خبر مهمی است برای استان و شهرستان. اولین دانشگاه جامع دولتی در غیر مرکز استان به زودی انشاءالله اعلام خواهد شد، مقدماتش انجام دادن، این خبر مهمی بود که تحقق پیدا کرد. مرکز تحقیقات ژنتیک افتتاح شد و انشاءالله در سال جدید با سرعت باید کارهاش انجام بشه و برنامه ریزی برای دانشکده صنعتی انجام شده که مراحل مقدماتیش رو داره طی میکنه. بنابراین در کنار اون فعالیت‌های مختلفی که در مراکز دانشگاهی ما بود، این دو سه تا خبر مهم ما در سال 91 داشتیم. در حوزه از شود که بحثه کشاورزی که ما ظرفیت‌های بالایی داریم با کارگروه کشاورزی که دولت در سال 90 طراحی کرد و 91 ابلاغ شد، در کل استان و در منطقه ما قدم‌های خوبی برداشته شد. بیش از 10 میلیارد تسهیلات کشاورزی پیشبینی شده و انجام شده و که میتواند فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه و وضع کشاورزی ما رو علمی‌تر و بهتر بکنه. به هر حال در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شد. در حوزه راه و شهرسازی بعضی طرح‌های مهم اجرا شد، از جمله پل‌های ورودی شهرستان. در حوزه مسکن هم مسکن مهر دو تا پروژه داشت که یکیش به نتیجه رسید، هم پروژه دیگه در حال احداثه. و هم در حوزه بهزیستی و کمیته در این دو سه سال اخیر مسکن محرومین رو به جلو و پیشرفت بوده. بنابراین در حوزه راه و مسکن هم بعضی از اقدامات چشمگیر رو خوب انجام شده. در حوزه تربیت بدنی کاهش بودجه البته رو همه پروژه ها اثر کرد، ولی چند پروژه در ورزش سالن 1200 نفره شهدا تقریبا 80-90 درصدش انجام شده و چند سالن ورزشی در اطراف شهر و اقداماتی در پیست موتور سواری و اسب سواری که پروژه‌ای بوده که هر کدوم حالا 90 درصد از 60 درصد تا 90 درصد پیشرفت بشه. 7-8 پروژه مهم هم در ورزش داشتیم. در ارشاد که در بخش‌های عمران و عمران شهری چون 50 تا پروژه در حوزه شهرداری بوده، در 20 پروژه در حوزه بخشداری و روستاها بوده که اونها هم دیگه حالا فرصت نام بردن نیست. قدم های خوبی برداشته شده به رغم این که سال تنگنای بودجه ای بود، اما با همت مردم و مسئولین اقدامات خوبی شده. در حوزه میراث و گردشگری باز اقداماتی انجام شده که البته هنوزم جای خیلی کار بسیار بیشتری داره. و در حوزه های ارشاد که بهداشت و درمان باز پروژه های متعددی در حال احداث بوده، همچنان ادامه داره و انشالله سال 92 تعدادی از اونها به نتیجه خواهد رسید. طرح‌های متعددی در شهرستان اجرا شده، سند توسعه شهرستان برای اولین بار تهیه شد که باید تشکر کرد و همه ادارات هم به اون توجه بکنن. و طرح‌های مختلف دیگه در حوزه حمل و نقل، ترافیک، عرض شود که اینها هم انجام شده که باید تشکر کرد. من البته به همه ادارات در همینجا عرض میکنم سند توسعه‌ای که نوشته شده مبنای کار شما باشه، برنامه‌های سالانه‌تون رو جدی بگیرید. بنده هم در پیام نوروزی 27 نکته رو عرض کردم که امیدوارم مجموعه ادارات به اون نکات توجه بکنن، چون برآمده از تجربه خود شما و نیاز شهر و منطقه است که انشاءالله به اون 27 نکته توجه بشه. حالا ما اگر چند نکته مهم بخوایم بگیم از دستاوردهای 91 برمشماریم، یکی همون بحث دانشگاهی که اتفاق میفته و تحولات دانشگاهی ماست و تبدیل دانشکده الهیات به مجتمع و انشاءالله به زودی دانشگاه. بحث قصه پرغصه فولاد سالها واقعا دیگه دیوانگیر بود و امیدواریم، من قطعی هم الان نمیخوام بگم گرچه قطعی شده است، امیدواریم با ورود اون سرمایه گذاران جدید انشالله ظرف 7-8 ماهی برای کارهای مقدماتیش طول میکشه، امسال این پروژه مرده انشالله زنده بشه انشالله. و همینطور بحث سوم مرکز ژنتیکه که بسیار مهمه، یک مصوبه مهمی هم در حوزه تقسیمات هست که من اون رو باز نمی کنم اینجا، و به هر حال دولت اون رو تصویب کرده به خواسته مردم، تمکین کرده و انشاءالله باید عملیاتی بشود. اینا دستاوردهای مهم امسال بود. لایحه منطقه و ناحیه ویژه صنعتی اینجا هم از دولت رفت در مجلس که امیدواریم اون هم نهایی بشه انشاءالله. 4-5 خبر مهمی بود که در سال 91 بعد از سالها پیگیری که مسئولین داشتن به نتیجه رسید. البته ما اونچه که انتظار داریم از مجموعه مسئولان و بخش خصوصی و صنعت این است که حوزه صنعت، حوزه کشاورزی، حوزه خدمات و مجموعه اونچه که در برنامه ها پیش بینی شده، بنده هم برخی از اونها را در اون نکات تاکید کردم، عنایت بکنن. ما در حوزه فرهنگ خب پیشرفت‌های خوبی داشتیم، در حوزه آموزش و پرورش درخشش‌ها و پیشرفت‌های بسیار خوبی بوده که بسیار مهمه و باید ادامه پیدا بکنه. هم مدرسه استعدادهای درخشان رو اندازی شد، هم تو مسابقات مختلف دانش آموزان ما خود رو نشان دادن در کنکور همینطور، و آموزش و پرورش و دانشگاه‌های ما باید پیشگام تحولات و پیشرفت باشن. بخش خصوصی و صنعت هم واقعا همینطوره، باید صنعت رو متحولش بکنن، پیش ببرن و انشاءالله با عنایت مسئولان سرمایه گذاری های قوی‌تر و جدی‌تری انجام بشه. با اقداماتی هم که مصوب شده انشاءالله تحولات بهتری رو شاهد باشیم. و اینا همه هم جای تقدیر و تشکر داره، هم درخواست مردم اینه که ما با سیستم اداری و صنعتی ما یه سیستم پاک، قوی و به خصوص اون بخش‌های مربوط به صنعت و علم و دانش واقعا جدی عمل بکنن، و حوزه فرهنگ و محرومی این دوتا را جایی است که نیاز به توجه همگانی داره. ما البته در امسال خب تلخی‌هایی هم در داشتیم و برای ما از همه اونا مهمتر کسالت برادر عزیز نماینده پرکاب و عالم الگو و نمونه است، جناب آقای یحیی‌زاده، که واقعا بسیار شخصیت محترم و عزیزی هستن که دچار این کسالتن. این برای ما از همه تلخی ها تلختر بود و برای بنده ای که چند دهه با ایشون مانوس بودم خیلی این حادثه تلخیه. امیدواریم انشاءالله خداوند با عنایات خودش ایشون را شفا عنایت بکنه. خب در آستانه سال جدید هستیم، برای استجابت دعاها، برای توفیقات و سعادتمندی مردم ما، استان ما، شهر ما، ملت ما، رهبر ما، انقلاب ما، برای پیشرفت این کشور در همه عرصه ها، رفع گرفتاری ها، گشایش در زندگی مردم و آمرزش اموات و استجابت دعاها، رفع گرفتاری جوانها و همینطور شفای مریضان، جانبازان و مریضان مورد نظر، مریضان این جمع و بالاخص شفای جناب آقای یحیی‌زاده، همه با هم 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب و لما تذکرون. خدایا همه جانبازان، مریضان، این عالم جلیل و قدر نماینده محترم را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. شر دشمنان را به خودشون باز بگردید. انسان را سالی سراسر از خوشی و شادکامی و توفیق و پیشرفت برای ملت ما و نمازگزاران عزیز قرار بده. همه امتحانات سرفراز بفرما. ما را از همه گناهان و آلودگی ها دور بدار. توفیق خدمت به خلق و توجه به محرومان و مستمندان و پیش برد این کشور عنایت بفرما. برای گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. ما اراده قوی برای اطاعت از خودت در سال جدید عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. باران رحمت و برکات مادی و عنایاتت را بر ما فرو بفرست. همه گرفتاری های ما را مرتفع بفرما. خدایا دعوات مؤمنین و مؤمنات را مستجاب بفرما. خدایا از تو می‌خواهیم که گام های ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. ما توفیق خلق حماسه های سیاسی و اقتصادی در سال جاری عنایت بفرما. در آغاز سال سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح نافدا و آباء مکرم او و مادر گرامی او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ابلاغ بفرما. فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. سلام الله علیه.